درود و عرض ادب پیشاپیش اعلام کنم که من مبتلا به بیماری ذات‌الریه شدم. مطلع هستید، از پیام‌های پرمهرتونم سپاسگزارم. میکروفونم خیلی بالا آوردن علی‌رغم اینکه برنامه من از پیش ضبط خواهد شد و تمام تلاشم اینه که از سرفه خودداری کنم، اما پیشاپیش اعلام میکنم که ناگزیرم. بعضن این مسئله پیش میاد، حسب دستور ریاست محترم ایران فردا بوده که من امروز از بیمارستان مرخصی ساعتی گرفتم، باید بیمارستان باشم الان تا این برنامه رو اجرا کنیم. و به هر روی در این شرایط حساس ایران، نظر آقای دکتر نوری‌زاده این هست که برنامه های خبری به هیچگاه متوقف نشه، حتی اینکه حال ما چنین باشد. به هر روی ما هم تمکین میکنیم، چرا که به حق هست اظهاراتش. برنامه امشب چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه ایرانی رو به روال معمول همه شبها با نگاهی بر سرخط مطالب منتخب آغاز میکنم. خب آگاه هستید دیشب هم ما حضور نداشتیم. ایران و منطقه آبستن تحولات مسائل بیشمار هستش. خلاصه من مطالبی رو از روزنامه‌های کثیر الانتشار برگزیدم که در رأس و صدر آن اظهارات آقای علی خامنه‌ای بود که در واقع نوعی تداوم سیاست وقت کشی و وقت خریدن رهبر جمهوری اسلامی بود در برابر فشارهای دولت ترامپ تا انتخابات سال 2020 آمریکا، که با وعده وعید دادن هم مبنی بر این که با این دولت به هیچ عنوان مذاکره نمی کنیم، یعنی این احتمال هست که در دولت های بعدی دموکرات مثل اوبامایی به تواد مناظراتی داشت. نکته بعدی رو که انتخاب کردم و در خلال برنامه خواهم پرداخت، چانه‌زنی اصلاح طلبان برای کسب سهم بیشتری از قدرت در انتخابات مجلس 11 هم هست که با تعیین شرط و شروط های بیشمار می کوشند تا بتوانند هم در قدرت باقی بمانند هم سهم مطلوب خیش رو بیابند و بگیرند. همینطور هشدار نسبت به شکلگیری التهاب در جامعه و برافروختن شعله های اعتراضی با اعتراضات اخیر در دانشگاه تهران. دیگر مطالب منتخب در رسانه ها بود که من به تحلیل آن خواهم پرداخت. همینطور پرورش مفسدان در حکومت جمهوری اسلامی با تازه ترین محاکمه مهره های سوخته و ردپایی، و در عرصه سیاست خارجی تلاش دولت روحانی برای دور کردن انگشت اتهام از خود در ماجرای انفجار فجیره، همزمان با اظهار شادمانی و استقبال گروه های اصولگرا از حمله شبه نظامیان حوثی به خطوط نفتی عربستان. مجموع این مطالب سرفصل همه مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه 25 اردیبهشت ایرانی برابر با 15 ماه می 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه، حتی چه بسا 20 دقیقه پیش به آگاهی شما بینندگان عزیز برسد. یک بار دیگر هم بسیار عذرخواهی میکنم از اینکه با چنین صدایی ناگزیر هستید که ما رو تحمل کنید. درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز، کماکان بیننده برنامه صفحه یک هستید که طبق معمول هر شب در طول هفته با کابش و خانشی بر بین سطور مطبوعات تهران به تحلیل وقایع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد. همین عکس صفحه یک رو با تازه ترین اظهارات آقای خامنه‌ای آغاز می‌کنم که ظاهراً تنها امیدش برای رهایی از بحران جهانی پیش روی ایشان همانا انتظار کشیدن برای پیروزی دموکرات ها در انتخابات سال 2020 آمریکا است. با افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا، همزمان حضور گسترده نظامیان ایالات متحده در منطقه و افزایش احتمال درگیری نظامی میان دو طرف، علی خامنه ای در یک سخنرانی مدعی شد که باز جنگ نمی شود ولی مذاکره هم نمی کنیم. اظهاراتی همواره متناقض که در بسیاری از روزنامه‌های چپ تهران نیز بازتابی وسیع داشته است. در میان روزنامه فرهیختگان تحت امر علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی تمام نیم صفحه اصلی خود رو همون گونه که میبینید با تیتر صدای ایران به بازتاب سخنان خامنه‌ای اختصاص داد. به گونه‌ای میخواست بپوشد بگوید که اظهارات ایشون منویات آقا همون خواست ملت ایران هست. خوب آگاهان که شکاف ایجاد شده. این بخش رو پوشش داد جایی که خامنه‌ای گفته بود رویارویی با آمریکا نظامی نیست، چون بنا نیست جنگی بشود، نه ما دنبال جنگیم نه آنها، که میدانند به نفعشان نیست.
بحث مقاومت هم بحث برخورد نظامی نیست. اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنن، هر دوی خودیست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن، میدونن که به صرفشون نیست. ما هم که خب اهل ابتدا به کار نظامی نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیستیم.
ایشان در این حال مثل گذشته مذاکره با آمریکا را هم رد کرد، جایی که گوید از جمله گفت تا وقتی آمریکا این است که الان هست و مذاکره با دولت کنونی آمریکا یک سم مضاعف است.
مذاکره سمه برای مذاکره ما و آمریکا تا وقتی آمریکا این است که الان هست. تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری تعبیر کرد. سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه.
گویا با این اظهارات تنها امید رهبر جمهوری اسلامی به حضور مجدد دموکرات‌ها در کاخ سفید بعد از انتخابات 2020 است و یگان استراتژی جمهوری اسلامی مقاومت آن زمان است. از همین رو تیتر روزنامه فرهیختگان هم اعلام و انذار و هشداری به بازیگران داخلی در عرصه سیاست بود که گاهی زمزمه ای از لزوم مذاکره با آمریکا رو سر می دهند. اتفاقا آقای تاج‌زاده یکی از اونها بود که الان اشاره میکنه. صفحه یک رو ورق میذارم با صفحه دیگر از منازعات داخلی میان گروه ها و جناح‌های حکومتی در ایران با سهم‌خواهی های مستمر اصلاح طلبان سفره انقلاب. البته اظهارات بعضن خب منتقدانه یا آقای تاج‌زاده که متوجه نسل جوان هم واقع میشه. بعد روزنامه مستقل در مطلبی به عنوان حضور مشروط اصلاح طلبان در انتخابات مشارکت فعال این جریان سیاسی رو در انتخابات پیش روی اسفند ماه به تحقق برخی خواست‌های این جریان مشروط کرد. روزنامه مستقل در این مطلب به نقل از آقای تاج‌زاده یکی از فعالان سرشناس عرصه اصلاحات نوشت که حضور من در انتخابات بایستی مشروط به شرایط انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و برابر باشد. خب این سخنان هم در حالی مطرح می شود که اصلاح طلبان بارها تأکید کردند که حاضر به کنار کشیدن از انتخابات نیستند و ظاهراً با توجه به فشارهای بین المللی به حکومت این روش چانه زنی در واقع گویا براشون بهتر جواب میدهد. این روش چانه زنی رو برای به دست گرفتن سهم های بیشتر در قدرت انتخاب کردند. اما در سوی مقابل تا کنون از سوی محافظه‌کاران نه تنها نرمشی مشاهده نشده، بلکه به شدت هم حملات خود رو به اصلاح طلبان افزایش میدهند. که نمونه آن مقاله امروز کیهان با تیتر شلیک از پشت بدون گلوله بود که اصلاح طلبان رو به خیانت متهم میکرد. کیهان در این یادداشت اصلاح طلبان رو وابسته به آمریکا و اروپا خواند و از دولت روحانی هم انتقاد کرد که چرا این افراد در پست های اجرایی دولت نقش آفرینی می کنند. کماکان بیننده یه برنامه شامگاهی صفحه کسید و بطن و کماکان بنده از خواهی میکنم که شما مخاطبان عزیز ایران فردا ناگزیر هستید چند شب رو با سرای این چنین بنده تحمل کنید. حالا از خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با تازه ترین اقدام حکومت در سرکوب اعتراضات و فعال شدن مجدد لباس شخصی ها برای حمله و فشار به تجمعات اعتراضی. پس از برگزاری یک تجمع اعتراضی دانشجویان به حجاب اجباری و همزمان حمله لباس شخصی ها به این تجمع، روزنامه ابتکار در مقاله‌ای به عنوان تبعات فشار بر مردم خسته و عصبانیت جامعه از فشارهای اقتصادی اشاره داشت و حتی هشدار داد که افزایش فشارهای دیگر تبعات خطرناکی به دنبال خواهد داشت. روزنامه ابتکار با اشاره به موضوع حجاب و سختگیری در این مقاله می‌پرسید این نوع اعمال فشارها بر اساس چه منطق و یا نظریه‌ای صورت می‌گیرد، در حالی که همه می‌دانند فشارهای اقتصادی مجالی برای سایر تشنج‌ها بر روان جامعه باقی نگذاشته است. اگر حالت بدبینانه یا آن رو که منافع عده‌ای در برهم خوردن نظم اجتماعی است کنار بگذاریم، بایستی گفت که این اشتباهات می‌تواند تبعات بدی برای جامعه خسته ایرانی در پی داشته باشد. با همین زمینه و مضمون روزنامه روزان هم با انتشار گزارشی تحت عنوان بی تدبیری القای سختگیری نیشی به دولتی ها هم میزد با بکارگیری واژه بی تدبیری. علی حال با اشاره به درگیری گروه های فشار با دانشجویان در دانشگاه تهران تأکید داشت که شرایط این روزهای ایران بسیار مستعد التهاب است. این روزنامه در بخشی از این گزارش هشدار داد بحران‌های اقتصادی التهابی در دل جامعه ایجاد کرده که ممکن است با کوچکترین تلنگری همچون آتشی زیر خاکستر زباله بکشد و کل کشور رو درگیر کند. دی ماه سال 96 این اتفاق افتاد. اما در مقابل روزنامه کیهان که مروج تفکرات تون رو در ایران هست با انتشار مطلبی تحت عنوان ردپای چپهای آمریکایی از اختشاش در نیشکر هفت‌تپه تا تجمع ضد حجاب معترضان رو هم چپگرا معرفی کرد و هم حامی آمریکا. تناقض بسان رهبری که خب مشخص است این روزنامه هرچرا که به زعمش مضمون بوده به دانشجویان منتسب می کند، حتی اگر دو مقوله دو سر مخالف یک ماجرا باشه. این روزنامه رادیکال همچنین در ادامه گزارش خود به برخی از احزاب اصلاح طلبان حمله کرد و اعتراض دانشجویان رو دسیسه این احزاب خوان که به دنبال راه اندازی یک اختشاش سازمان یافته هستند و حتی خواستار برخورد امنیتی و مقابله با عوامل اختشاش شد. دیگه ماجراهای انتخاباتی است و تب تابستان بالا و این مدل مسائل هم سازماندهی میشه و قابل پیش بینی نیست. و اما ماجراهای محاکمه رسوایی مالی داماد وزیر تعاون از جمله موضوعات مهمی بوده که در خیلی از روزنامه‌ها دیدم بازتاب یافت. در میان روزنامه صدای اصلاحات در مطلبی به عنوان داماد پرحاشیه به وارد شدن پولهای مشکوک به سینمای ایران اشاره کرد و با نام بردن از هادی رضوی به عنوان یکی از افرادی نام برد که با ورود به عرصه فیلمسازی همراه خود پولهای مشکوک رو به این صنعت وارد کرد. صدای اصلاحات همچنین با اشاره به برگزاری دادگاه داماد وزیر کار نوشته بود که او متهم به اخلال در نظام اقتصادی با اخذ تسهیلات بانکی از طریق نامشروع است و بایستی پاسخگوی دریافت 107 میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه باشد. روزنامه مردم سالاری هم از دیگر روزنامه‌هایی بود که به موضوع برگزاری جلسه دادگاه این متهم اقتصادی پرداخت. این روزنامه مطلبی به عنوان سید هادی رضوی 107 میلیارد تومان صرف عیش و نوش کرده جلسه دادگاه متهم رو تشریح نکرد. مردم سالاری در بخش از این مطلب به نقل از نماینده دادستان اشاره می‌کرد که داماد وزیر کار از طریق پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود 107 میلیارد تومان رو در سال 91 تا 94 از شبکه بانکی خارج و صرف عش و نوش، سفرهای خارجی، خودروهای لوکس و املاک کرده است. مردم سالاری همچنین سخنان این متهم رو منتشر کرد که با مظلوم نمایی و اشاره به مبالغ بالای سایر متهمان گفت بانک سرمایه 31 بدهکار کلان داشت که بدهی‌هایشان 300 400 میلیارد است. بدهی من کجا؟ این ارقام کجا؟ اشاره کنم کلام کنایه‌آمیزش مبنی بر اینکه داماد شریعت مداری هستم، داماد نتانیاهو که نیستم، بسیار بازتاب داشت. گفتنیست که سیستم معیوب و مبتنی بر ویژه‌خواری و رانت‌خواری روابط جمهوری اسلامی در ارکان نظام فقها طی سالهای پیاپی، افراد فاسدی رو که به نهادهای قدرت و یا افراد صاحب نفوذ مرتبط هستند پرورش داد و هر از گاهی که این مهره‌ها چه بسا دیگر برای سیستم بلا استفاده می شوند و یا به دلیل رقابت های سیاسی نامشان مطرح و رسانه‌ای می شوند و محاکمه می شوند، مثل بابک زنجانی که پس از تحریم های پیشین عملا مهره سوخته شده بود و یا داماد شریعت مداری که به دنبال اختلاف های جناحی محاکمه می شود و همه اینها ستیز و گریز رقابت های سیاسی است. اما در حوزه سیاست خارجه و منطقه‌ای، تکاپوی وزارت خارجه ایران برای دورنگه داشتن انگشت اتهام حمله به کشتی‌ها در فجیره مورد تحلیل وسیع واقع شد. از جمله روزنامه جهان صنعت در مطلبی به عنوان عملیات خرابکارانه نگرانی ظریف از افزایش تنش در خلیج فارس رو بازتاب داد. به نوشته جهان صنعت، ظریف اعلام کرد که نگرانی های از وجود اقدامات و خرابکاری های مشکوک در منطقه ما در حال اتفاق افتادن است. البته ما قبلا هم پیشبینی کرده بودیم که این گونه اقدامات را انجام خواهند داد تا به تنش های بیشتر دامن بزنند. این روزنامه همچنین سخنان رئیس جمهور آمریکا را منتشر کرد که در کاخ سفید در شمایلی حاکی از خشم و عصبانیت گفته بود: داستان هایی درباره ایران میشنوم، اگر آنها دست به اقدامی بزنند اشتباه خیلی بدی خواهد بود، به شدت صدمه خواهند دید، آنها خوشحال نخواهند شد، خودتان حد بزنید، آنها میدانند من چه میگویم. از سوی دیگر روزنامه اقتصاد ملی هم در مطلبی با عنوان تداوم تنش‌های نظامی مشکوک در صفحه یک خود اتفاقات رخ داده در روزهای اخیر در منطقه رو اتفاقی ندانست، بیشتر هدفمند می‌خواند. اقتصاد ملی با حساس خواندن شرایط در منطقه خاورمیانه اشاره داشت که هرچند ممکن است این تنش‌های حساس به تهاجم نظامی نینجامد، اما حساس‌ترین و مهمترین تنش‌های نظامی نیز در این ایام چه بسا رقم بخورد. همه گویا خط و مشی آقای خامنه‌ای رو خوب دارن مشق می‌کنن، پس می‌دهن، تناقض، نه مذاکره نه جنگ. صفحه یک امشب رو با نگاهی به آخرین اقدامات تنش آفرین جمهوری اسلامی در منطقه که با استقبال گروه های اصولگرایان روبرو شده به پایان میبرم. مطلب کوتاه انتخاب کردم امشب، درکمون میکنید با این حال روز. الان ای حال آگاه هستید روز گذشته گزارش هایی از حمله به خطوط نفتی عربستان منتشر شد که باستاب گستردهی در رسانه های عمدتا دست راستی منتصب به مردان خامنه ای داشت، جایی که روزنامه جوان تحت امر نظامیان سپاه پاسداران پیش از این و در موضوع حمله به کشتی ها در فجیره موضوع امنیت شیشه‌ای در جنوب خلیج فارس رو مطرح کرده بود. همین روزنامه اکنون در مطلبی به عنوان عملیات بزرگ پهپادهای انصار الله علیه آرامکو نوشته بود که دولت عربستان تلاش کرد که حمله به خطوط نفتیش رو به رویداد مشکوک فجیره پیوند بزند، اما نشد. این روزنامه همچنین سخنان عضو دفتر سیاسی نیروهای تروریستی حوثی رو در حقانیت اظهارات خودش منتشر کرد که گفته بود حمله به تأسیسات نفتی عربستان برای این است که عربستان امارات در سیاست خود بازنگری کند. از سوی دیگر روزنامه خراسان که از دیگر روزنامه‌های نزدیک به جبهه ارزشی‌ها نزدیک به رهبری ایران هست، در مطلبی به عنوان عملیات بزرگ یمنی‌ها علیه تأسیسات نفتی عربستان از پیشرفت توان نظامی حوثی‌های یمن ابراز شادمانی و تا حدودی به زعم خیش شگفتی کرد. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان بین‌المللی، به اعتقاد همه ایرانی‌ها، نه فقط کارشناسان بین‌المللی، پهپادهایی که خب حوثی‌ها برای حمله به عربستان و نقاط دیگر از آن استفاده می‌کنند، مشخصاً توسط نهادهای نظامی جمهوری اسلامی ایران ساخته شده و در اختیار نیروهای شبه نظامی حوثی یا جاهای دیگر قرار میگیرد. روزنامه‌های دیگری هم مثل کیهان این موضوع در صفحه‌ای که خود پوشش دادند و آن را پیامی برای ناوهای آمریکایی خواندند. دست‌هایی که نابخردان ایران را به سمت جنگ سوق می‌دهند. در مقابل روزنامه آفتابی از با انتقاد از خوشحالی و انتقاد از حمایت اصولگرایان از حوادث فجیره و خط لوله عربستان در یاد داشتی به عنوان یا کیهان رو توجیه کنید یا ما رو به این خط مش جنگ افروزانه رسانه های تحت امر رهبری ایران انتقاد کرد. نوشته بود که در شرایطی که پیرامون ما رو توطئه های بسیاری در بر گرفته مشخص نیست چرا عده‌ای در داخل به توطئه ها دامن میزنند. آفتابی از در بخشی از این نوشتار ضمن اشاره به مطالب منتشر شده در مطبوعات محافظه‌کاران و حمایت علنی از حمله به کشتی‌های نفتکش اماراتی نوشته بود که براستی آیا اگر یک روزنامه اصلاح طلب چنین مطلبی منتشر می‌کرد از سوی جناح رقیب متهم به توطئه چینی نمی‌شد؟ و می گفت که فکر می کنیم لازم است هر چه زودتر نویسندگان این روزنامه توجیه شوند، یا اگر روی کرده آنان درست است کسی ما رو توجیه کند داستان چیست. خب این روزنامه با این مدل نوشتن دیگر نمی پرسد که خب کیهان تحت امر حضرت آقاست و اراده ولی امر مسلمین جهان هست که آشوب کشانی و مداخل آفرینی و ماجراجویی ها در رأس و هرم کارهای ایشان است و اگر کیهان حسین شریعت مداری چنین شوراگین و آشوب افکن می نویسد قطعا باستابی از مکنونات و منویات ولی مطلقه فقیه حاکم بر ایران است. در غیر این صورت کسی رو یارای نگارش چنین مطالب جنگ افروزانه نیست. قبل از اینکه خداحافظی کنم یک بار دیگه از محضر شما دوستان خوب همراهان عذرخواهی می کنم. گفتم مبتلا به بیماری ذات‌الریه شدم، متاسفانه آن هم در هوای بهاری بیمارستان بودم در پی تماس شخص آقای دکتر نوری‌زاده عزیز که ما رو مجاب کرد، اقناع کرد که در این شرایط اطلاع رسانی و خبر رسانی و نظر رسانی و تحلیل و تفسیرها در ایران فردا حتی با استراحت هم نبایستی مواجه شود. اطاعت امر کردیم و امروز رو هم در خدمت هستیم. امیدوارم که چنان که سلامتی من اجازه بدهد ادامه حضور داشته باشم و با همه این مطالبی که برای شما خواندیم وقت برنامه امشب ما نیز به پایان میرسد. امید است تا شامگاه فردا در ایران فردا تن سالم، بامداد روشن و بدرود.